بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما پژوهشگران گرامی و خوش آمد عرض میکنم به شما ورود به دوره پایان نامه نویسی رو. انشالله که پایان نامه های خوبی رو بنویسیم. خب مقدمتاً گرامی می‌داریم یاد شهدای مظلوم فلسطین رو و انشالله که به زودی شاهد آزادی تمامی سرزمین‌های غصب شده در فلسطین باشیم. خب من مقدمتاً برای اینکه سیر بحث رو بتونیم بهتر تنظیم بکنیم نیاز دارم که به برخی سوال‌ها بزرگواران پاسخ بدند. خب عرض کنم خدمت بزرگواران که کدوم بزرگواران تا حالا دوره پایان نام نویسی یا مقاله نویسی رو گذروندن و کجا؟ اگر دوره مقاله نویسی یا پایان نام نویسی گذروندید لطفا بنویسید که دوره مقاله نویسی یا پایان نام نویسی رو گذروندید و کجا؟ سلام. خب اینطور که برمیاد زارن کسی از بزرگواران دوره مقاله نویسی یا پایان نامه نویسی رو نگذروندند. اینطوری که بله، خب سرکار خانم طاهری فقط مقاله نویسی رو در حوزه گذروندن و بقیه بزرگواران آقایان و خانم ها موسوی، افتخار کرمی، روشن، شمسی پور، منازاده، عزیزی و طاهری. خب خانم منازاده هم پایان نامه نویسی رو گذروندن هم مقاله نویسی. آی افتخار مقاله نویسی رو گذروندن. خیلی خوب. یه سوال دیگه هم که پاسخ بدید این هست که رشتتون چیه و اینکه در چه مرحله از پایان نامه نویسی هستید؟ پایان نامه رو نوشتید، تموم شده، دارید عنوان انتخاب میکنید، چه نسبتی با پایان نامه نویسی الان دارید و تو چه مرحله هستید؟ خب خانم منازاده عنوان رو تصدیب کردن، مشغول جمع‌آوری هستند. خب خانم شمسی‌پور عنوانشون تصدیب شده. خب ببینید مثلا اگر همه بزرگ با عنوانشون تصدیب شده باشه، خب ما روی عنوان کمتر ورود میکنیم. خب آقای افتخار که کلا دفاع کردن، برای دکتری احتمالا میخوان اطلاعاتشون رو کامل تر کنن. بله بزرگانی که جواب ندادن هنوز عنوان ندارن. بله خب رشته ها هم فقه خانواده، فلسفه و حکمت، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، دوباره فلسفه و ارتباطات. خیلی خوب. کلام است. متشکرم. و بله خیلی خوب. و آخرین جامعه شناسی. و آخرین پرسشی که من دارم اینه که چه انتظاری از این دوره دارید؟ یعنی چه سوال و ابهامی داشتید که باعث شده بیایید و در این دوره شرکت بکنید؟ این روی میپرسم بر اساس نیاز شما روی یک بحث کمتر متمرکز بشیم یا روی یک بحث بیشتر متمرکز بشیم. انگیزه شما و علتی که باعث شده وارد این دوره بشید چیه؟ چه مشکلی رو حس میکردید که وارد دوره پایان نامه نویسی شدید؟ خب آقای افتخار پاسخشون گرچه خب کلیه نقاط ضعف خانم منازده، مثلا میگن که کاری با عنوان ندارم، میخوام تحلیل دادام خوب بشه و اینطور که مثلا بریم تا جلسات دفعه. خیلی بله، آقای خانم عزیزی هم میگن که از صفر شروع کنید. بله خانم روشن هم میفرمایند که من کلا ذهنیتی ندارم در پایان نام نویسی. خیلی متشکرم. خب زاره نصف کلاس هم بعدا میخوان فایل ضبط شده ما رو داشته باشن چون حضور ندارم. خب حقیر مبینی هستم، خارج فقه و اصول، دکتری فرهنگ و ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان، دانشکده جامعه شناسی، گروه ارتباطات در خدمتتون هستم. سابقه راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از 30 پایان نامه رو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داشتم و با افتخار در خدمتتون هستم که بخشی از تجربه های خودم رو در حوزه پایان نامه نویسی به شما منتقل بکنم. طبعا زمان که کسی بخواد کامل بر تمام ابعاد مسلط بشه یک ترم نیاز هست و بعضی از مراکز آموزشی یک ترم کامل رو به بحث پایان نامه نویسی اختصاص میدن. طبعا ما 16 جلسه زمان نداریم، لذا گروه ایتایی رو هم که بزرگان زحمت میکشن و لینکش رو در اختیار شما قرار میدن مکمل و پشتیبان این دوره هست و برخی از پرسش هایی که بزرگواران دارن و در کلاس مجال طرحش نخواهد شد در گروه مطرح بفرمایید، پرسش ها رو اونجا پاسخگو خواهم بود. گرچه در پایان کلاس هم تا جایی که یعنی هر سوالی باشه خواهیم مون در کلاس و پاسخ خواهیم داد. خب بله، بزرگوار فرمودن که روش من تحلیل محتواست. خیلی خب، لینک گروه رو هم گذاشتن که میتونید عضو بشید و اونجا هم یه سری از مباحث رو پیگیری بکنید. خب و اما پایان نامه نویسی. ما 4 مرحله اصلی در پایان نامه داریم. وقتی از پایان نامه حرف میزنیم منظور ما پایان نامه و هر چیزی هست که شبیه پایان نامه است، مثل طرح پژوهشی. طرح پژوهشی چیه؟ شما وقتی فراخوان‌های دعوت به همکاری پژوهشگرها رو می‌بینید که زیادم هست دعوت به همکاری کردن از پژوهشگرها، خیلی از این مراکز از شما می‌خوان که براشون یک طرح پژوهشی رو انجام بدید. طرح پژوهشی دقیقاً همون پایان نامه است که در خارج از دانشگاه انجام میشه، دقیقاً همون مراحل طی میشه و حالا تقریباً اگر 100% نه، گام های اصلی همون ها هست و شما اگر که بر پایان نامه نویسی مسلط بشوید در واقع بر انجام دادن یک طرح پژوهشی هم مسلط شدید و اگر که بخواید وارد همکاری با مراکز پژوهشی بشید خیلی راحت تر خواهید بود. مراکز پژوهشی کمتر قرار داده مقاله میبندند و مقاله رو اگر نوشتیم و خواستیم که کاری انجام بدیم نهایتا میتونیم خودمون بریم توی یک مجله که رتبه نداره چاپ کنیم و یک هزینه ازشون دریافت بکنیم، ولی مراکز پژوهشی عمدتا کارشون طرح پژوهشی هست و که از نظر ساختار و فرایند شبیه پایان نام است. خب پس اهمیت پایان نام نویسی در این هست که ما اگر هم فارغ التحصیل شده ایم یا به زودی خواهیم شد انشاءالله، این مهارتی است که باید یاد بگیریم و الا بعد از اون طبعا با هیچ مرکز همکاری پژوهشی رو نمیتونیم داشته باشیم. 4 مرحله اصلی داره یک پژوهش، چه پایان نامه باشه چه طرح پژوهش. مقاله نویسی هم در واقع فشرده پایان نامه است، لذا تسلط بر پایان نامه نویسی در واقع چون فقط از نظر حجم یک مقاله با پایان نامه فرق میکنه، لذا تسلط بر مقاله نویسی باعث میشه که شما پایان نامه خوبی بنویسید و تسلط بر پایان نامه نویسی باعث میشه شما مقاله خوبی هم بنویسید. پس یکی دیگه از کاربردهای پایان تسلط بر پایان نامه نویسی اینه که مقاله نویسیمون خوب میشه. پس اولین فایده پایان تسلط بر این بحث اینه که پایان نامه خوبی خواهیم نوشت. دومیش اینه که طرحهای پژوهشی رو میتونیم بریم قرارداد ببندیم با مراکز پژوهشی براشون انجام بدیم و دورکاری دیگه شما میتونید در منزل باشید، طرح پژوهشی بگیرید، انجام بدید و حق و زحمه رو هم دریافت بکنید. و سوم اینکه کسی که پایان نامه رو میدونه چطور باید بنویسه، یک طرح پژوهش چطور باید بنویسه، چون مقاله فشرده و خلاصه یک پایان نامه است، در واقع مهارت مقاله نویسی هم تا حد زیادی کسب میکنه. پایان نامه که ما خوب بنویسیم، یکی از جاهایی که برامون کاربرد داره اینه که شما توی آزمون دکتری یکی از اولین سوالهایی که از شما میکنن که پایان نامتون چی بود، موضوعش چی بود، چرا این عنوان رو انتخاب کردید، روشتون چی بود، محتواش چی بود. تسلط بر پایان نامه توی آزمون دکتری بسیار به شما کمک خواهد. توی حتی اگر بعدش بخواید جذب بشید به عنوان هیئت علمی، باز هم اونجا رساله دکتری یا حالا گاهی اوقات حتی ارشد شما هم روی میز اون اساتید قرار میگیره. و لذا یک مهارتی هست که شما از جنبه‌های مختلف به اون احتیاج دارید. همطور که از شد، چهار مرحله اصلی رو ما در پایان نامه نویسی داریم. حالا دیگه پس من هر موقع بحث پایان نامه رو گفتم شامل طرح پژوهش هم میشه. یکیش طراحی تحقیق هست، دوم اجرای تحقیق، سوم نگارش فصول تحقیق و چهارم ارائه و دفاع از تحقیق. پس ما چهار تا بحث رو با هم خواهیم داشت: چطور طراحی بکنیم پایان نامه رو، چطور اجرا بکنیم اون رو، چطور فصل ها رو بنویسیم و چطور دفاع بکنیم. یه نکته مهم این هست که اجرا و نگارش در پژوهش معمولاً توأمان هست، یعنی با هم اتفاق میفته. طراحی تحقیق مستقله، یک گام کاملاً مستقله، ولی اجرا و نگارش یک حالت رفت و برگشت داره. شما یک قدم وارد اجرا میشید، بر میگردید توی پایان نامه یا مقاله یا طرح پژوهشی یک بخش رو مینویسید، دوباره وارد اجرا میشید، دوباره مینویسید، دوباره وارد اجرا میشید. یک حالت رفت و برگشت داره. اینطور نیست که اجرای تحقیق یک خطکش داشته باشیم بگیم خب حالا اجرای تحقیق تمام شد، به این درجه رسید، حالا وارد نگارش بشیم. نه، برخلاف طراحی تحقیق که یک بخش مستقل هست و ارائه و دفاع از تحقیق که یک بخش مستقل هست، اجرا و نگارش معمولاً یک حالت همزمانی رو داره که حالت رفت و برگشت داره. خب این چهار مرحله رو یه خورده توی این اسلاید من خورتر نوشتم که حالا باز توی اسلایدهای بعدی به صورت کامل‌تر درباشون صحبت میکنیم. توی طراحی تحقیق که گام اولی هست که ما درباش صحبت میکنیم، انتخاب عنوان رو داریم، انتخاب استاد رو داریم اگر پایان نامه باشه، و بعدم تکمیل طرحنامه اجمالی و تفصیلی رو. اجرای تحقیق شامل جمع‌آوری داده میشه و شامل تحلیل داده میشه، و نگارش و فصول تحقیق رو داریم که شامل تسلط بر فصل‌بندی و پاراگراف نویسی و امثال اینها میشه، و ارائه و دفاع از تحقیق. این مباحثی که خدمتتون هستیم. و ابتدا گرچه برخی بزرگواران عنوان رو انتخاب کردن، ولی چون برخی دیگه انتخاب نکردن، چند دقیقه درباره عنوان با هم صحبت میکنیم. شاید الان انتخاب کرده باشید، ولی برای طرحهای پژوهشی که خودتون ممکنه پیشنهاد بدید، یا مقالاتی که خواهید نوشت، یا برای مقطع بالاتر سطح 4 یا دکتری، باز به این بحث انتخاب عنوان نیاز دارید. درباره انتخاب عنوان چند تا نکته مقدماتی رو باید عرض بکنم. یکی اینکه به عنوان علاقه داشته باشیم که بتونیم چند ماه روش کار بکنیم. دوم، بهتره که تو اون حوزه یک مطالعاتی ولو اولیه داشته باشیم. خالی و ذهن بودن نسبت به یک موضوع برای ورود به اون کار رو سخت میکنه. نکته سوم اینه که به لوازم عنوانی که انتخاب میکنیم توجه داشته باشیم. آیا با رشتهمون متناسب هست؟ آیا منبع و پیشینه اصلا وجود داره؟ خب مثلا شما برید درباره جدیدترین مباحث علمی که بگید خیلی میخوام به روز من تحقیقم رو انجام بدم، عنوان بخواید تصدیق کنید، خب بعد هیچ منبعی وجود نداره برای شما، هیچ پیشینه‌ای که دقیق نزدیک شده باشه به کار شما ممکنه وجود نداشته باشه، لذا کار رو بر خودتون دشوار نکنید. یکی دیگه اینه که شما زمان داشته باشید و فرصت خودتون رو در نظر بگیرید. اگر صدا خیلی قطع و وصل شد که مطلب منتقل نشد، بفرمایید که من با گوشی وارد کلاس میشم. الان با سیستم وارد کلاس هستم. پس یکی دیگه از نکاتی که وجود داره، خب پس اگر که به این شکل هست، میخوادی من یکی دو دقیقه دیگه ادامه بدم؟ اگر دیدی نه صدا همچنان قطع و وصلش زیاده، من با گوشی وارد کلاس میشم. یکی دو دقیقه دیگه تست بکنیم ببینیم چطور. یکی دیگه از پس محورهایی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما چقدر زمان داریم. فرق میکنه که شما در ترم اول هستید یا در ترم چهارم، زمان شما متفاوت. در ارشد هستید یا در دکتری. و اینکه خب استاد راهنمای متناسب با اون عنوان هم وجود داشته باشه. گاهی اوقات عنوان خوبی رو انتخاب کرد ولی تو اون مرکز علمی که هستید هیچ استاد تخصص اون رو نداره. یه نکته دیگه که باید بهش توجه داشته باشیم این هست که مشورت کردن با استاد قدم اول یک پژوهش نیست برای انتخاب عنوان. بعضی ها برای انتخاب عنوان مستقیما میرن سراغ اساتید و میگن که ما چه عنوانی رو انتخاب بکنیم. این اتفاق خوبی نیست به چند دلیل. یکی این که اولا استاد میاد و اون موضوعی که خودش علاقه داره رو به شما میده و شما با یک موضوعی مواجه میشید که مورد علاقتون نیست و فکر میکنید که باید همین عنوان رو کار بکنید. و دومی که خب استاد ذهنیتش این میشه که با یک دانشجو یا یک طلبه مواجهه که اهل پژوهش نیست، اصلا هیچ مسئله خودش نداره. و لذا سعی کنید که خودتون یک چند قدم ولو چند تا عنوان پیشنهادی داشته باشید، بعد سراغ استاد برید. و نکته دیگه اینه که زمان بسیار زیادی رو برای انتخاب موضوع پایان نامه صرف نکنید، چون بعداً برای نوشتن وقت کم میارید. بعضی هستن سه ترم مشغول انتخاب عنوانن، بعد میخوان مثلا ظرف مدت کوتاهی کل کارهای اجرایی و نگارش و اینهاش رو تمام بکنه. خب بعضی باید برعکس باشه دیگه، در فرصت کمتری شما باید عنوان رو تصویب بکنید. و این رو هم در نظر داشته باشید، هیچ موقع هیچ عنوانی رو شما انتخاب نمی کنید که وسط راه نگید ای کاش یه عنوان دیگه انتخاب کرده بودم. لذا اگر همچین شکی سراغتون اومد، این یک بیماری فراگیری شامل همه میشه، لذا نگران نباشید. یه عنوان که انتخاب کردید که استادم گفت خوبه دیگه، هم رو شروع کنید به نوشتن، انشالله مشکلات جهان رو با پایان نامه بعدیتون حل خواهید کرد. لذا دوچار وسواس نشیم. خب اسلاید برای شما نمایش داده میشه. خب برای خود من الان لحظه تصویرش رفت. خب اسلاید شماره 7 رو من پس از روی پاور خودم باید ببینم. اما چند تا راهکار عملی رو خدمت بزرگوارا میخوام ارائه بدم که با توجه به اونها بتونیم پایان نامه رو عنوانی رو انتخاب بکنیم. یکی از بهترین راه های انتخاب عنوان برای پایان نامه این هست که شما برید بقیه پژوهش ها رو ببینید، بقیه پژوهش هایی که مربوط به رشتهتون هست رو ببینید. اگر شما بقیه پژوهش های رشتهتون رو ببینید، ذهنتون نسبت به اینکه چه موضوعات و عناوینی رو میشه انتخاب کرد کاملا باز میشه و میتونید عنوان های خوبی رو انتخاب بکنید و اون مرکز پایان نامه که میتونید بهش مراجعه کنید سایت ایران داک هست که کل پایان نامه های دانشگاهی رو داره به جز یکی دوتا مرکز رو، و هفته میتونید 5 تا پایان نامه هم دانلود بکنید به صورت متن کامل. اکثر پایان نامه هاش هم متن کامل داره، حالا یه بخشش نداره ولی اکثرش داره، و شما با دیدن عناوین پایان نامه هایی که توی رشته شما دفاع شده متوجه میشید چه حوزه های مفهومی وجود داره و علاقمند میشید یک عنوان رو برمیدید. یا مراجعه کنید به سایت هایی که مقالات علمی رو منتشر میکنن مثل نورمگز و انسانی و سید و امثال اینها، و اونها هم شما مجلات مرتبط با رشتهتون رو پیدا بکنید و عناوینش رو ببینید. یعنی تمام این عناوین رو شما میتونید شبیهش رو توی رشته خودتون کار بکنید. پس بهترین راه برای پیدا کردن عنوان اینه که شما وارد فضای پژوهشی رشته خودتون بشید و ببینید چه حوزه‌هایی رو توی رشته شما کار می‌کنند و با یک پیش‌فرض و یک ذهن بسیط انتخاب عنوان رو انجام ندید. پس اگر یک ماه هم شما وقت بذارید سر این، واقعا ارزشش رو داره که بتونید یک عنوان خوبی رو انتخاب بکنید. خب این یک راه. راه دوم اینه که شما بیاید از پیشنهادهای تحقیق بقیه استفاده بکنید. شما میدونید که توی فصل پنجم پایان نامه ها بخشی وجود داره با عنوان پیشنهاد تحقیق، یعنی یک پژوهشگر وقتی پژوهشش رو انجام میده به بقیه پژوهشگرا میگه که این پیشنهادهای من هست برای پژوهش. چرا؟ چون خودش دیگه بر اساس یافته‌هاش متوجه میشه که یک خلأهای پژوهشی وجود داره، خب خود اون پژوهشگر دیگه فرصت نداره، و بعد به شما پیشنهاد میکنه که مثلا این 10 محور پژوهشی رو من به نظرم رسید که خلأ پژوهشی وجود داره. خب آیا بریم خودمون تک تک پایان نامه ها رو ورق بزنیم؟ خیر. سامانه وجود داره با عنوان سامانه جهت با همین آدرسی که میبینید، که اینجا با استفاده از هوش مصنوعی کل پایان نامه ها رو جستجو میکنه و از بخش پیشنهادهای پژوهش اونها به شما پیشنهاد میده. مثلا میگید من میخوام در فضای در موضوع فلسطین پژوهش انجام بدم، میگرده و پایان نامه هایی که تو حوزه جهان اسلام و فلسطین و موضوعات مرتبط هست رو پیدا میکنه، از فصل پنجم بخش پیشینه پژوهشش، بخش پیشنهادهای پژوهش رو به شما میده. خب تو بعضی از رشته‌ها بهتر جواب میده، تو بعضی از رشته‌ها ضعیف‌تر. این هم بنا به بیانی که خود طراحان این سامانه داشتن با استفاده از هوش مصنوعی داره این کار رو انجام میده. چند تا راه دیگه هم وجود داره. یکیش اینه که شما اندیشه‌های یک متفکر رو در یک موضوع خاص مطالعه بکنید. مثلا نظر از تمام درباره الگوی هنجاری رسانه چی بود؟ نظر علامه طباطبایی در موضوع اتحاد علم عالم معلوم چیه؟ نظر علامه حسنزاده درباره اشتداد وجودی چیه؟ یعنی یک موضوع یک متفکر. این یکی از راه هست. دوم اینه که به جای اینکه یک متفکر یک موضوع رو کار بکنید، در واقع دو متفکر یک موضوع رو کار میکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه مقایسه بکنید یک موضوع رو در دو تا متفکر، یعنی اندیشه های دو متفکر در یک موضوع خاص. مثلا شهید مطهری و استاد عینصاد نگاه تربیتیشون چی بوده؟ المیزان و تسنیم تفسیرشون درباره سوره حمد چطور بوده؟ پس این هم یک راهه. یه راه دیگه اینه که شما مطالعه انتقادی بکنید. بعضی اصلا همیشه نقد میکنن همه چیز، اینا اینجور طریقه براشون خوبه. یک نظریه، یک مدل، یک سیاست رو نقد بکنید، مطالعه انتقادی انجام بدید. خب یک راه دیگه برای انتخاب عنوان اینه که یک مشکل رو پیدا بکنید و چند چیزش رو میتونید، هر کدوم از اینها رو میتونید درش بررسی بکنید. عواملی که اون مشکل رو ایجاد کردن، آثار فردیشون، آثار خانوادگیشون، آثار اجتماعیشون، راهکارهایی که برای مقابله با اونها وجود داره در سطح فردی یا حاکمیتی، بعد نقدی که نسبت به اون راهکارها شما میتونید داشته باشید. صدا هست؟ صدا هست؟ خب چون گفتن نیست، یک لحظه یک سکته رو لطف کردن. خب عرض کنم خدمتتون که پس چیکار میکنیم؟ یه مشکلی رو، حالا این توی علوم اجتماعی باز ممکنه بیشتر به چشم بیاد تا مثلا یه رشته های محض پایه، یه مشکلی که بر اساس رشتهتون میتونید بهش اشاره بکنید رو بردارید. چه عواملی باعث شدن اونا ایجاد بشه، چه آثاری داره، چه راهکارهایی رو وجود داره برای مقابله با اون، و چه نقدی به راهکارهایی که الان مطرح شده میشه مطرح کرد. مثلا اعتیاد اینترنتی یا مثلا بدپوششی، چه عواملی باعث ایجاد بدپوششی میشود، خودش یه عنوان پایان‌نامه است. چه آثار فردی داره، عنوان پایان‌نامه. چه آثار خانوادگی داره، عنوان پایان‌نامه است. چه آثار اجتماعی داره، عنوان پایان‌نامه. چه راهکارهای مواجهه‌ای و سیاستهایی برای اون میشه تجویز کرد، و اینکه چه نقدهایی رو میشه به سیاستها و راهکارهایی که مطرح شده مطرح کرد. مثلا مطالعه انتقادی سیاستهای مواجهه با بدپوششی دانشجویان. پس عواملی که ایجاد شده، آثارش چیه، راهکار مقابله با اون چیه، و حتی نقد اون راهکارها. پس اینم یه مشکل اگر شما پیدا بکنید، حداقل 4 تا عنوان پایان نامه میتونید از توش در بیاد. حالا اگر ممکنه یکیش مثلا کار شده باشه، شما مثلا فردی کار شده، شما خانوادگی رو کار کن، فردی خانوادگی کار شده، شما اجتماعی رو کار و مثلا. یک مدل دیگه برای پیدا کردن عنوان و نوشتن عنوان، استفاده کردن از روش های تحقیق. شما به ازای هر روش تحقیق میتونید یک عنوان تحقیق هم طراحی بکنید. مثلا اگر اون روش تحقیق نشان شناسی رو شما علاقمند هستید، مثلا نشان شناسی زن در فیلم های پر مخاطب هالیوودی، به پدیدارشناسی علاقمندید، پدیدارشناسی بازنشستگی در تجربه زیست کارمندان وزارت کشور، به دلالت پژوهی علاقمندید، استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی با کشورهای هدف مبتنی بر دلالت پژوهی، به روش دلفی علاقمندید، به گرند تئوری علاقمندید. گاهی اوقات خود اون روش است که یه بخش زیادی از کار رو پیش میبره. چند تا روش دیگه هم هست که خیلی به کار میاد. یکی روش فراترکیب و دیگری روش مطالعه نظاممنده. روش فراترکیب و فراتحلیل مثل هم هست. روش فراترکیب کیفیه، فراتحلیل معمولا برای کمی ها به کار میبرن. کمی یعنی هر تحقیقی که با اعداد و ارقام سر و کار داره. فراترکیب و فراتحلیل چیه؟ اینها نمیان خودشون از صفر شروع بکنن، میان میگن چه تحقیقاتی تا الان وجود داره، با یک نگاه درجه دوم اونها رو مورد تحلیل قرار میدن. مطالعه نظاممند هم تفاوتی داره ولی کلیت شبیه همین. پس یک سبک از عناوینی هستن که از روش فراترکیب و فراتحلیل و مطالعه سیستماتیک استفاده میکنند. پس شما ممکنه نخواهید تحقیقتون رو از صفر شروع کنید، یه فراترکیب انجام بدید، یه فراتحلیل انجام بدید، یه مطالعه سیستماتیک انجام بدید. مثلا اینایی که من نوشتم، ببینید اینو مقاله است، مثلا طراحی الگوی تبیین مؤلفه سبک ازدواج در ایران با روش فراترکیب. یعنی رفته دیده که چه مطالبی تو این بحث مطرح شده، اینا رو برداشته با روش فراترکیب کار کرد، یا پایین مثلا فراتحلیل کار کرد. یه نکته‌ای که درباره فراترکیب و فراتحلیل باید بدونیم این هست که فقط جمع آوری و خلاصه کردن تحقیقات قبلی نیست. در واقع بعد تحلیلی تو اینها خیلی قویه و معمولا موقعی به کار میرن که در یافته های تحقیقات قبلی شما مواردی از ناهمخوانی و گاه تناقض رو میبینید. تو این موضوع میبینید که تحقیقات مختلفی انجام شده، حرفای گاهی اوقات ضد و نقیض میزنن یا متضاده، نقض نکردن ولی خب متضاده، با هم همخوان نیست. یک تحقیق فرا ترکیب و فرا تحلیل سعی میکنه با یک نگاه جامعتر اون تحقیقات قبلی رو تحلیل بکنه تا اون مشکل برطرف بشه. پس استفاده کردن از به اصطلاح روش های تحقیق هم یک خودش میتونه عنوان بسازه برای ما. و اما هوش مصنوعی، یکی دیگه از راههایی که شما میتونید عنوان پیدا بکنید استفاده کردن از هوش های مصنوعی. اون سامانه جهتی هم که گفتیم اونم از هوش مصنوعی داشت استفاده میکرد، ما منظور اون سایر هوش های مصنوعی. یه نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که بین هوش مصنوعی و چتبات اشتباه نکنیم. اخیراً که بحث چتبات ها مطرح شد، برخی تصور کردن که هوش مصنوعی اینه، در صورتی که خب سالها قبل هوش مصنوعی بود و اون ربات ها مثلا یکی از نمونه های قبلیش ربات هایی بودن که بر اساس هوش مصنوعی ایجاد شده بودن. هوش مصنوعی یعنی این که اون سیستم توانایی یادگیری داره و رشد پیدا میکنه. گاهی اوقات بعضی از نرم افزارها هستن، شما 100 بار هم که یک متن رو بهش بدید دوباره هم خطا رو تکرار میکنه و هرچند دوباره با دستی اصلاح بکنید و بگید این رو اشتباه انجام دادید، دوباره همون خطا رو تکرار میکنه. لذا اونها هوش مصنوعی نیستن، یه برنامه نویسی ساده است. اما هوش مصنوعی تفاوتش اینه که حالت یادگیرنده داره و تکمیل میشه و رشد میکنه، شبیه یک شبه انسان میمونه. لذا هوش های مصنوعی بعد از یک مدتی میبینید که وقتی ازشون استفاده میکنید خروجی بهتری رو به شما میدن، چون بر اساس یافت بر اساس اون داده هایی که دریافت میکنن سعی میکنن رشد بده بکنن. پس یادگیری مهمترین ویژگی هوش مصنوعی هست که بس یادگیریش رشد میکنه. پس هر نرم افزاری هوش مصنوعی نیست و هوش مصنوعی فقط چتبات نیست. این یه نکته. البته گاهی اوقات برای ما از بیرون دشواره که تشخیص بدید که این مثلا از تکنولوژی هوش مصنوعی داشت استفاده شده یا خیر، چون متوجه نمیشیم. گاهی اوقات ما به عنوان کاربر به راحتی متوجه نمیشیم که آیا این قدرت یادگیری داره و این چقدر است. اما چند تا هوش مصنوعی که در کار پژوهش به کار میاد و از قابلیت چت برخوردار هستند، اینها میتونن به ما کمک بکنن در تمام فرایند تحقیق. من این رو در همین ابتدا ذیل انتخاب عنوان آوردم، ولی شما میتونید این رو در هر بخشی که من گفتم ازش استفاده بکنید و محدود به انتخاب عنوان نیست. در چتبات هایی که وجود داره شما اگر جستجو بکنید مثلا هوش مصنوعی یا سایت های هوش مصنوعی یا بات های هوش مصنوعی، شاید بیش از 1000 تا چتبات و سایتی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن شما باش مواجه بشید. این باعث سردرگمی شما میشه و باعث میشه که شما مثلا لینک 100 تا چتبات یا هوش مصنوعی رو پیدا کردید ولی نمیدونید از کدومش استفاده بکنید، آخرش هم از هیچ کدوم استفاده نمیکنید. پس بهترین کار اینه که ما بیاییم بهترین ها رو پیدا بکنیم و تمرکزمون روی اون باشه. ولی اگر توی یک زمینه خاص نتونست جواب بده، خب اون موقع میریم سراغ بقیه و سعی میکنیم بقیه رو هم تست بکنیم. پس پیشنهاد حقیر این هست که روی یک هوش مصنوعی متمرکز بشیم، مسلط بشیم، بهترین ها رو پیدا بکنیم و از اون استفاده بکنیم. و این توی تمام بخش های طراحی پژوهش، اجرای پژوهش، نگارش پژوهش و حتی حالت دفاعی ارائه و دفاع از پژوهش هم میتونه به ما کمک بکنه. خب چه چتبات هایی بهتر هستند، چه هوش مصنوعی هایی بهتر هستند برای کار ما؟ الان توی چتبات هایی که وجود دارند، یکی چت جی پی تی هست مال شرکت اوپن ای آی و یکی هم بارد هست مال گوگل، که بارد بعد از چت جی پی تی ایجاد شد. اگر این دوتا رو پیشروتر از بقیه در نظر بگیریم، باید بیایم سراغ این دوتا. اگر نیاز ما رو برطرف نکردند، اون موقع میریم سراغ یکی از اون هزار، بیش از هزار تا هوش مصنوعی دیگه که وجود داره. توی این دوتا بارد از چت جی پی تی بهتره. چرا؟ شاید بهترین دلیلش این باشه که بارد مال گوگله و بله، درباره طرح اجمال تفصیلی صحبت میکنم. مهمترین دلیل اینکه بارد بهتره شاید این باشه که مال گوگله و گوگل موتور جستجوی به شدت قدرتمند و کاملا بروزی داره که تمام داده هایی که توی اینترنت موجود هست رو داره، الان همش رو البته رصد نمیکنه چون یک بخشش پنهان هست، ولی اکثر داده ها رو میتونه رصد بکنه و جستجو بکنه و در اختیار داشته باشه. چند تا ویژگی دیگه هم داره. یکی اینکه متناسب با مکان میتونه به شما پاسخ بده اگه لوکیشنتون رو فعال کنید. یه ویژگی جالبی که داره اینکه چند پاسخه، یعنی اگر شما یه سوال درباره یه بخش از پایان نامه از شما بپرسید، گاهی اوقات چند تا پاسخ متفاوت میده و میگه که خودتون هر کدوم از این پاسخ رو به نظرتون بهتر رو میتونید استفاده بکنید. گاهی اوقات یه پاسخ میده، ولی گاهی اوقات هم چند تا پاسخ، سه تا پاسخ مثلا میده و یکیش که به نظر خودش بهتره رو ابتدا میده، بقیه رو هم به شما دسترسی میده که بتونید از اون استفاده بکنید. تا الانش محدودیت نداشته بارد. بعضی از این هوش‌های مصنوعی مثلا شما 10 تا سوال بپرسی میگه خب دیگه امروز خسته شدم، تو هم دیگه بسته، دیگه بذار برای فردا، جواب نمیده به شما. بعضیشون هم هنگن، یعنی مثلا شما از چتبات سوال میکنی، همینجور نگاه میکنه شما رو، بعد شما میرید زندگیتون رو میکنید، فردا میاد تازه میاد جوابش مثلا اومد. سرعت پایینی دارن، ولی خب بارد خیلی به اصطلاح سریع جواب میده و قدرتمنده. بروز بودن داداش نسبت به چت جی پی تی خیلی بروزتره و چت جی پی تی به نظر میرسه یه خورده عقب، خسته تره. خب حالا ما این چتبات بارد رو چطور میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ بسیار ساده است. یکی اینکه تایپ بکنید bard.google.com، به همین راحتی وارد سایتش میشید. و دوم اینکه از ربات تلگرامیش استفاده بکنید با همین آدرسی که شناسایی که من نوشتم. و شما سوال میپرسید و من پاسخ. فقط یک مشکل وجود داره در بارد که حتی توی چت جی پی تی هم شما اونجا مشکلتون البته شدیدتر از بعضی جهات دیگه. این حداقل با فیلتر شکن رفع میشه مشکلتون، اونجا کارتون سنگین تره. توی بارد فقط تنها مشکلی که وجود داره اینه که فیلتره، که شما برای دسترسی به ربات تلگرامش طبعا نیاز به یک فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام دارید و برای سایتش هم همچنین. اگر از این محدودیت گذر بکنید، قوی ترین هوش مصنوعی هست که میتونیم یه ادعا رو داشته باشیم که به صورت عمومی به اکثر نیازهای پژوهشگر پاسخ میده. بله ممکنه توی یک زمینه خاص به شما جواب نده، که اون موقع باید بگردید توی اینترنت که هوش مصنوعی که مثلا این کار رو به طور خاص طراحی شده تخصصا برای این کار، ولی برای عمده کارهای ما جوابگو هست. خب من این bard.google.com رو شیر میکنم، صفحش رو. خب یه خورده خود صفحه شیر نشد، من مجبور شدم به این شکل شیر بکنم. این bard.google.com هست، یک چت باتی که از گوگل کمک میگیره برای اینکه پرسش های شما پاسخ بده. شما توی پژوهشتون میتونید از بارد کمک بگیرید برای طراحی عنوان و بقیه بخش هایی که بهش اشاره میکنیم که برمیگردیم اینجا. خب مثلا شما میخواید در حوزه یه موضوعی که به نظرتون میرسه بگید. چه موضوعی ازش سوال بکنیم؟ یه موضوع بگید ببینیم چی میگه. خب تمدن نوین اسلامی. خب حالا همون تمدن نوین اسلامی خوبه، ببینیم چی در میاد. خب بهش گفتیم که میخواییم در باید تمدن نوین اسلامی ما یه تحقیق رو انجام بدیم، چه عناوینی به نظرت میرسه؟ چند تا چیز رو پیشنهاد کرده، یکی برید مفهوم شناسی بکنید، یکی برید تاریخچه شناسی بکنید، یکی شاخصهاش رو مطالعه بکنید، یکی عواملی که باعث تحقق میشه و موانعی که مانع از تحقق میشه مورد بررسی قرار بدید. که این دوتا آخرش خود به هم شبیه میشه. بعد اومده اینجا یه توضیح هم داده که منظورش چیه. بعد اومده باز اینجا گفته که میتونید رابطه و نسبت تمدن نوین اسلامی با انقلاب رو مطالعه کنید، تمدن نوین اسلامی با اندیشه های امام، تمدن نوین با فرهنگ ایرانی، تمدن نوین با مسائل جهانی و این پیشنهادهایی که داد. حالا باز توی مباحث بعدی میبینید که حتی مثلا میتونید برای سوالات و اهداف و پیشینه و اینها هم ازش کمک بگیریم. حالا به اونجایی که رسیدیم برمیگردیم و دوباره ازش سوال میکنیم که مثلا برای این موضوع یکی از ما رو انتخاب میکنیم و میگیم که مثلا پیشینه چی میتونه باشه یا سوالات تحقیق چی میتونه باشه، به ما پاسخ خواهد داد. خب پس یه چیز دیگه هم که من باید میدیدی توی یه نکته دیگه که توی این هوش مصنوعی باید میدیدی این قابلیت بود. اینجا بقیه پاسخاش رو هم میبینید. ببینید سه تا پاسخ داده و خودش انتخابش این بود و ما این رو دیدیم، ولی شما میتونید این رو بزنید و اون موقع بقیه پیشنهادهاش رو هم میبینید. بد نیست مثلا ببینید مراحل گذر از تمدن سنتی اسلامی به تمدن نوین اسلامی و مثلا ارزش ها و آرمان تمدن نوین اسلامی نقش انقلاب در تعقد، نقش فرهنگ و هنر در تعقد تمدن و اسلام، نقش دولت ها در تعقد، بعد رابطه تمدن و اسلام حقوق بشر، تمدن و اسلام محیط زیست، تمدن و اسلام توسعه، تمدن و اسلام زنان، تمدن و فرهنگ دیجیتال. این هم مثلا دومین پیشنهاد شد. بریم سراغ سوم، نقش اندیشه های امام در تحولات تمدن نوین، نقش علم و فناوری و امثال. خب پس تأکیدم روی این بحث هوش مصنوعی به خاطر این هست که ما تا آخر این رو باش کار داریم و برخواهیم گشت. خب این هم صفحه بارد بود که دیدیم، و این هم مثلا یک سوال دیگه بود که من ازش پرسیده بودم که درباره موضوع رسانه چه عناوینی رو میشه کار کرد. خب بعد از اینکه عنوانمون رو پیدا کردیم، چند تا نکته است که خب بزرگواران مستحضرن و باید بدونند. اینه که عنوان طولانی نباید باشه، سوالی نباید باشه، پیش‌فرض و قضاوت نباید داشته باشیم. خب ما عنوانمون رو به صورت نه 100% به صورت کلی انتخاب کردیم. بعد از اینکه عنوان رو به یکی از اون 7-8 روشی که عرض کردم خدمتتون انتخاب کردیم، میریم با استاد راهنما مشورت میکنیم و عنوان رو تایید عنوان رو از استاد میگیریم. ما یه استاد راهنما داریم، یه استاد مشاور. در پایان نامه جایگاه استاد راهنما بالاتر از مشاوره و نفر اصلی استاد راهنماست. و ویژگی که استاد راهنما باید داشته باشه اینه که بر روش کار مسلط باشه. حتی ممکن از نظر تسلط موضوعی تسلطش درجه 2 باشه، ولی در درجه اول میتونه شما رو از جنبه روشی هدایت بکنه که مثلا برای پیدا کردن این بحث کجاها رو میتونید ببینید، سوالاتتون رو چطور طراحی بکنید و امثال اینا. پس مهمترین ویژگی استاد راهنما اینه که توی حد در مقطع ارشد اینه که از جنبه روشی بتونه شما رو کمک بکنه، گرچه از نظر موضوعی ممکنه تسلطش کمتر باشه. الان خیلی از دانشگاه مشاور قبول نمی کنند، ولی برای دکتری مشاور دارید شما و مهمترین کس راه نماست. یه نکته ای که شاید این ابتدای کار توی بحث انتخاب راهنما مشاور هم در نظر داشته باشید اینه که اولا خب استادی باشه که وقت داشته باشه. یه نکته دیگه اینه که در نظر داشته باشید که استاد راهنما مشاور خودشون موقع داوری پایان نامه نمره میدن، و اینطور نیست که اینها وکیل مدافع ما باشن در جلسه دفاع، و اگر که راضی نباشن از عمل کرده پژوهش ما، خود اینها ممکنه نمره کمتری از داور به شما بدن. یعنی مثلا داور داده مثلا 18، راهنما یه میده 15، بعد میانگیرش میشه میاد پایین. توی دانشگاه ها معمولا اساتید 4 تا رتبه دارن از نظر علمی، یکی مربیه، بعد استادیار میشن، بعد دانشیار میشن، بعد استاد تمام میشن. این رو هم توی دکتری خب بهتره که با اساتیدی کار بکنیم که رتبهشون بالاتر باشه، توی ارشد نه، چون نیاز داریم که وقت بذاره برای ما و به ما کمک بکنه. توی ارشد خب عمده کار به اصطلاح یه بخش زیادی از کار با استاد راهنماست، نیاز به گفتگو باهاش داریم، مشورت داریم. توی دکتری خب عمده کار دست خود دانشجو و استاد فقط خطوط اصلی رو میده. استاد تمام هم همونیه که توی خارج بهش میگن پروفسور. لذا اگر یه دفعه دیدید توی ایران به نفر گفتن پروفسور، خیلی تعجب نکنید، همون ترجمه استاد تمامه. ولی حالا گاهی اوقات بعضیا به کار میرن، بعضیا مثلا فرض کنید مثلا پروفسور سمی، پروفسور حسابی، اینجا به معنای استاد بیش از استاد تمام منظور بوده که بهشون اطلاق میشده. ولی گاهی اوقات هم میبینیم یه افرادی که مثلا استاد تمام شده صرفا به خاطر این، ممکنه یه جا شما ببینید که بهش گفتن پروفسور، یه دفعه تصور نکنید که اتفاق خیلی عجیب غریبی داره میفته. خب بعد از اینکه عنوان رو بستیم و استاد راهنما رو هم پیدا کردیم و استاد راهنما به اصطلاح عنوان رو پسندید و امضا کرد، اینجا هر مرکز علمی یک به اصطلاح فرایندی داره که گاهی اوقات با هم متفاوتن. اینجا نمیتونیم بگیم گام بعدیش چیه. آیا گام بعدی پر کردن طرحنامه اجمالیه یا یک فرایند آیین‌نامه دیگه ای داره؟ کلا چند تا اتفاق بعد از اینکه عنوان رو شما انتخاب کردید باید بیفته. حالا به ترتیبش رو شاید مراکز با هم متفاوت باشه. ممکنه که بگه اول اینه بعد اینه. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که از ایرانداک استعلام بگیریم عنوان رو. یعنی اینکه سایت همون ایرانداک که قبلا معرفی کردم یه بخشی داره ثبت اصطلاح عنوان و اونجا عنوان رو تاییدش رو میگیرید. حالا گاهی اوقات این متفاوت میشه. حالا این رو عرض میکنم. گاهی اوقات بسته به مرکزی که هستیم با هم این سرش متفاوت میشه، ولی کلیاتش رو عرض میکنم. فرمودن که استاد راهنما باید مسئولیت اجرایی نداشته باشه، این از این باب هست که استاد فرصت داشته باشه، نه اینکه حالا این شرط باشه. نه، خیلی اساتید راهنما مسئولیت اجرایی دارن، ولی خب میتونن وقت هم بذارن برای دانشجو. بخش بعد از اینکه عنوان رو نوشتیم و استاد راهنما رو هم پیدا کردیم و استاد راهنما هم پذیرفت، معمولا طرحنامه تحقیق شروع میشه به نوشتن. اول طرحنامه اجمالی نوشته میشه، بعد طرحنامه تفصیلی. توی مراکز پژوهشی هم همینه خارج از دانشگاه. یعنی شما اونجا هم معمولا اول میگن یه طرح اجمالی بده، بعد یه طرح تفصیلی. چند تا کتاب وجود داره که به ما کمک کنه برای طرحنامه نویسی، مثل طراحی پژوهش اجتماعی بلیکی و طرح پژوهش کرسول. طرحنامه که میگیم همون چیزی که بعضن بهش پروپوزال هم گفته میشه یا پیشنهاده پژوهش بهش گفته میشه. طرحنامه تحقیق یا پروپوزال نقشه راه ماست که ما میخواییم دقیقا چه کار بکنیم. ابتدا طرحنامه اجمالی نوشته میشه، بعد تفصیلی. توی اجمالی خلاصه تره، تفصیلی خب به طب تفصیلی تره. یه نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که طرحنامه تفصیلی ما باید به خوبی نوشته بشه، چون در واقع بخشی از پایان نامه است. یعنی تصور نکنیم که طرحنامه تفصیلی رو ما تونتون بنویسیم که بعد دیر نشه که بخوایم پایان نامه رو بنویسیم. نه، موقعی که شما شروع کردید نوشتن طرحنامه تفصیلی رو، در واقع شما وارد فرایند پایان نامه نویسی شدید. طرحنامه نویسی باز مراکز کم و زیاد دارن، با همین تفاوت‌های مختصری دارن، ولی معمولا این بخش‌ها رو توی طرحنامه تفصیلی باید پر بکنید. تفاوتش با طرحنامه اجمالی اینه که یه 7-8 تا از اونها رو نداره. یعنی شما اگر طرحنامه تفصیلی رو مسلط بشید، دیگه نیازی نیست که مستقلا برید برای اینکه طرحنامه اجمالی رو چطور پر بکنید من بخواید وقت بذارید. پس شما طرحنامه تفصیلی رو باید یاد بگیرید. این بخش های طرحنامه تفصیلی شامل عنوان هست، بیان مسئله، اهمیت و ضرورتش، هدف، سوال، فرضیه توی بعضی از طرحنامه کمی، پیشینه، ادبیات پژوهش که شامل مفاهیم و نظریه ها میشه و روشتون چیه، فصل بندی تحقیق به چه شکلی خواهد بود. گاهی اوقات بعضی از مراکز میگن زمان بندی و بودجه بندی رو هم اعلام کنید، که معمولا توی مراکز پژوهشی این رو میخوان، چون توی دانشگاه که زمانبندی مشخص، بودجه هم در کار نیست، چیزی هم بهتون نمیدن. ولی توی مراکز پژوهشی معمولا زمانبندی و بودجه بندی تحقیق رو هم از شما میخواند، که خب شما هر چقدر زمان رو توی مراکز پژوهشی بتونید طولانی تر اعلام کنید و تصفیه بگیرید به نفعتونه. چون اگر زودتر تحقیق به تحویل بدید که خونه خوشحال میشن، ولی اگر دیر تحویل بدید، معمولا توی قراردادهاشون نوشتن که این مبلغ درصد رو از قرارداد شما بابت تاخیر کسر میکنن. لذا توی اگر رفتید طرح پژوهشی ببندید قرارداد با مرکزی، حتما تا جایی که امکان داره زمان رو گسترده بگیرید. شما بنویسید 3 سال، اونا چونه میزنن میشه 2 سال. بله، اگر بنویسید 2 سال بعد میشه 1 سال. 1 سال بنویسید میگن 6 ماه، 6 ماه بنویسید میگن 3 ماه دیگه برد و بیر. و بودجه هم خب منطقی بنویسید، ولی خب 1% میشه تفاوت داشته باشه، چون واقعا تو همه اینها چونه زنی اتفاق میفت. ولی خب یه چیز منطقی توی بودجه بندی باید بنویسیم که خب از اون ور حق الناس برای ما پیش نیاد که بودجه رو اضافه گرفته باشیم. نه، واقعا اون چیزی که زحمتش رو میکشیم. بعد منابع تحقیقی که توی پروپوزال هست. پس این بخش های یک طرحنامه هست که ما بعد از اینکه عنوان رو با استاد راهنما نهایی کردیم، شروع میکنیم نوشتن پروپوزال. حالا گاهی اوقات اون تصویب ایرانداک رو بعد از طرح اجمالی و تاییدش از شما میخوان که دیگه باید ببینید مرکزتون اصلا ایرانداک رو از شما میخواد یا نمیخواد و دقیقا تو چه مرحله از شما ایرانداک رو مطالبه میکنن. ایرانداک به این معناست که باید از سایت ایرانداک یک گواهی بیارید که عنوانی که شما انتخاب کردید تکراری نیست. منظورم از ایران گرفتن گواهی ایرانداک تو این مرحله این هست. خب این پروپوزال یا طرحنامه در واقع پاسخ شما به 3 تا سوال اصلیه که چیستی، چرایی و چگونگی. مسئله شما چیست، چرا میخواهید به این مسئله بپردازید و چگونه به این مسئله خواهید پرداخت. در واقع تمام پروپوزال و طرحنامه تحقیق پاسخ شما به 3 تا سواله: چیست، چرا و چگونه. مسئله چیه؟ چرا میخوای به این بپردازی و چطور میپردازی؟ که هر کدوم از اون اجزای پروپوزال در واقع پاسخ دهنده یکی از این 3 سوال اصلی ما هست. ما خب یه نکته که توی تکمیل طرحنامه باید بهش دقت بکنیم اینه که ترتیب طرحنامه همینه، اما لزوما اینطور نیست که شما وقتی بخواید پر بکنید از بالا به پایین پر بکنید، چون مثلا گاهی اوقات سوالات تحقیق رو شما نیاز داره که اول برید اون نظریه ها و مفاهیمتون رو پیدا بکنید، تعریف بکنید و بعد برگردید سوالات تحقیق رو بنویسید. پس توی مقالم همینه، توی کل پایان‌نامه هم همیشه اینطور نیست که این فرم هایی که میدن از بالا به ترتیب باید پر بشه. گاهی اوقات شما مثلا باید برید سراغ پیشینه، اول پیشینه رو متوجه بشید، بعد مثلا تعریف مفاهیم و نظریاتون رو بنویسید، از دل اونها سوالات تحقیقتون رو بتونید در بیارید. صفحه قبل این بود: چیستی، چرایی، چگونگی. اینا محورایی که توی طرحنامه باید بهش جواب بدید. خب پس یه نکته اینه که اگر تونستید از بالا به پایین بنویسید طرحنامه رو که هیچی مشکلی نیست. عرضم این بود که اصراری نداشته باشید که حتما باید از بالا پر بشید. چرا؟ چون سوالات تحقیق معمولا گره میخوره به تعریف مفاهیم و نظریه ها، و تو شما نظریاتتون رو به مبانی نظری و اینها رو و حتی پیشینه رو خوب کار نکنید، سوالات خوبی رو نمیتونید طراحی کنید. خب طرحنامه که تکمیل شد، استاد تایید میکنه، بعد این طرحنامه به اصطلاح میره توی گروه و توی گروه تصویب میشه. حالا اگر بخوایم به تفکیک طرحنامه اجمالی و تفصیلی بگیم، بعد از اینکه عنوان رو با استاد تصویب کردید، یه طرح اجمالی مینویسید، توی گروه تصویب میشه، بعد دوباره طرح تفصیلی مینویسید، توی گروه تصویب میشه. معمولا یک بار تصویب طرح اجمالی رو دارند به خاطر اینکه اون اصل عنوان رو تصویب کنند که بعد شما میرید ایرانداک میگیرید، و یک بار هم طرح تفصیلی رو از شما با تاییدش رو از گروه بگیرید که اینجا دیگه سوال و روش و همه چیز رو چک میکنند. پس حالا چی شد؟ عنوان رو پیدا میکنیم، استاد رو پیدا میکنیم، طرحنامه رو می‌نویسیم و به گروه میدیم و گروه تایید می‌کنه. منظور از گروه چیه؟ ساختار دانشگاه به این شکل هست که یک دانشگاه داریم، ذیل دانشگاه دانشکده داریم، ذیل دانشکده گروه داریم. مثلا دانشگاه ادیان، دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات، گروه ارتباطات، گروه جامعه شناسی، گروه مدیریت رسانه. پس گروه جزء تر. حالا توی پژوهشگاه اگر باشیم، اونا هم به این شکلن، یه پژوهشگاه دارید، یک پژوهشکده دارید و یک گروه پژوهشی دارید. باز توی این گروه باید تصویب بشه و توی مرکز حوزوی باز حالا این ساختار به این شکل نیست. معمولا حالا هر مرکز علمی حوزوی ممکنه ساختار متفاوتی داشته باشه، ولی در نهایت اون گروهی که اصل امضا رو انجام میده. توی بعضی از دانشگاه ها بعد از اینکه گروه تصویب کرد، توی سطح بالاتری هم میبرن و کار رو تصویب میکنن، که این همه جا نیست، ولی معمولا توی دکتری اتفاق میفته. بعد از تایید گروه معمولا یک مرحله هم باز میبرن بالاتر و در سطح مدیران دانشکده و رؤسای دانشکده، که در واقع میشه در سطح کل دانشگاه، اون عنوان مورد تصویب مدیران ارشد اون مرکز علمی قرار میگیره. خب من برمیگردم و طرحنامه نویسی رو یک بار با هم کار میکنیم. الان گام‌های بعدی رو برمیداریم که ببینیم چه گام‌های بعدی وجود داره، بعد برمیگردیم و دوباره بخش‌های طرحنامه رو مرور میکنیم که بعضی از بخش طرحنامه رو در ادامه اسلایدها خواهیم کرد. ولی فردا قبل از بسیار پایان کلاس و تمام شدن این مباحث برمیگردیم و طرحنامه رو تک تک اجزایش رو چک میکنیم. الان میخواییم بیشتر اون نگاه کلانه به دست بیاد تا برگردیم دوباره سر طرحنامه گفتگو. پس عنوان رو پیدا میکنیم خودمون، مستقیم نمیدیم سراغ استاد، بگیم استاد به ما یه عنوان بده. هم عنوان تحمیلی پیش میاد، عنوانی که خودش استاد میخواد دوست داره به شما تحمیل ممکنه بشه، و اینکه وجه همونی میشه که این اصلا هیچی از پژوهش و علم و اینا سر در نمیاره، کلا یه برچسبی خودمون با دست خودمون میزنیم رو پیشونی. عنوان رو پیدا میکنیم، تا یه حدی میریم با استاد مشورت میکنیم، عنوان رو کاملتر میکنیم، طرحنامه رو مینویسیم، طرحنامه رو میدیم به گروه، گروه تصویب میکنه، بعد وارد این مرحله میشیم، اجرای تحقیق و نگارش تحقیق. چرا با هم نوشتم؟ چون که گفتم اجرا و نگارش یه چیزی نیست که از هم دیگه جدا باشه، اینها در هم تنیدند، حالت رفت و برگشت دارن، اجرای تحقیق و نگارش تحقیق. خب مهمترین چیز برای نگارش بعد از اینکه طرحنامه تصویب شد، چند تا کار باید انجام بدیم. یکی اینه که بگردیم تو اون پیشینه ها و کارهایی که شبیه ما بوده، یک پایان نامه که نزدیک به ماست رو پیدا بکنیم. و غیر از این که گفتم اول بگردیم از روی اونها عنوان پیدا بکنیم، میتونیم از روی اونها فرایند پژوهش رو هم ببینیم که این که عنوان شبیه عنوان من بوده، پایان نامش رو چطوری انجام داده، از چه منابعی استفاده کرده، فصل‌بندیش چطور بوده، تیتربندیش چطور بوده، از چه نظریه استفاده کرده، از چه مفاهیمی استفاده کرده، دسته‌بندیاش چطور بوده، رسم شکلهاش به چه شکلی بوده. پس این میشه در واقع استاد راهنمای دم دستی. پس بعد از اینکه طرحنامه ما تصویب شد و وارد مرحله اجرا و نگارش شدیم، بهترین کار اینه که ما یکی دو تا پایان نامه خوب پیدا بکنیم، از اونها الگوگیری بکنیم و این در واقع اون پایان نامه ها استاد راهنمای دم دستی ما هست. از اون طرف هم استاد راهنمای اصلی هم نباید ازش غفلت بکنیم، باید باش ارتباط داشته باشیم و حتی جوری که اذیت نشه ترجیحاً، حالا اگر اساتید سرشون شلوغه، خب کمتر تماس تلفنی مستقیم داشته باشیم، پیامک بزنیم یا در شبکه‌های اجتماعی باشون ارتباط بگیریم، و زیاد زنگ زدن هم خیلی وجاهت خوبی نداره، چون بالاخره اونا مشغلهای خودشون رو دارن. میتونیم با پیامک و شبکه‌های اجتماعی، اگر نیاز به تماس هم داریم، هماهنگی بکنیم بعد تماس بگیریم. خب پس یکی اینکه استاد راهنمای مکتوب پیدا کنیم بذاریم بغل دستمون، استاد راهنمای خودمون رو هم حواسمون بهش باشه، اگر مشاور هم داریم همچنین، ولی اصل کاری استاد راهنماست نه استاد مشاور. بعد یه فایل ورد باز بکنیم که این در واقع شروع کار ما هست. فصلهای تحقیقمون رو بنویسیم. خب فصل بندی تحقیق چطور هست؟ معمولا فصل بندی تحقیق 5 بخشیه. حالا بعضی ممکنه بگن نه مال ما 6 تا بود، 4 تا بود، 2 تا بود. حالا عرض میکنم این رو خونسردتون رو حفظ کنید، بذارید من این رو بگم. یکی از مشهورترین فصل بندی های تحقیق فصل بندی 5 فصلی هست. توی این 5 فصل چی میاد؟ در واقع همون خیلی شبیه میشه به همون طرحنامه. یکی فصل اوله که کلیات میاد، شامل بیان مسئله، سوال، هدف، ضرورت و امثال. فصل دوم ادبیات پژوهشه، شامل چی هست؟ شامل پیشنه تحقیق و مفاهیم و نظریه ها، همونی که باز توی پروپوزالم مختصر گفته بودیم، اینجا تفصیلی. فصل سوم روش تحقیقمونه که توی باز طرحنامه‌مون اجمالی گفته بودیم، اینجا تفصیلی میشه. پس 1 و 2 و 3 همون چیزایی بوده که توی طرحنامه‌مون بهش اشاره کرده بودیم، اونجا اجمالی در اومده بوده، مثلا طرحنامه تفصیلی ما مثلا 15 صفحه است دیگه، تهش مثلا 20 صفحه بشه. ولی خب اینجا مثلا میبینید که 50 صفحه میشن این صفحه اگه بیشتر نشن. پس فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات پژوهش یعنی تعریف مفاهیم و نظریه ها، مفاهیم و نظریه ها. فصل سوم روش تحقیقه. فصل چهارم اصل کاره، یافته ها. فصل چهارم اصلشه، اون ستاش مقدم است در واقع. فصل چهار اصل کاره، فصل پنجم جنبندی و نتیجه گیری. خب این 5 گانه رو و این 5 فصل رو تو ذهنمون داشته باشیم. حالا میخوام مدل های دیگه فصل بندی رو هم بگیم. بعضی از رشته ها روش تحقیق توشون خیلی برجسته نیست، اینها یک فصل مستقل تحت عنوان روش تحقیق ندارند. پس روش تحقیقشون رو کجا می نویسن؟ خیلی مختصر در همون فصل 1 می نویسن. توی اون فصل 1 که بیان مسئله و سوال و هدف و ضرورت رو می نوشتن، روش رو هم همونجا می نویسن، تموم میشه میره. و خب اون موقع 4 فصلی میشن. بله 4 فصلی میشن. گاهی اوقات اون مرکز علمی میگه که اون فصل 4 رو که یافته های تحقیق بود و به سوالات فرعی توی فصل 4 میخواستی پاسخ بدی، به ازای هر سوال فرعی فصل 4 رو یک فصل مستقلش کن. پس ممکنه بشه 4 فصل، ممکنه بشه 5 تا 6 تا 7. روشن شد؟ پس ما یک تقسیم بندی 5 گانه داریم: کلیات، ادبیات پژوهش، روش، یافته ها، جنبندی. در بعضی از رشته ها روش خیلی برجسته نیست، تحت یک عنوان فصل حذف میشه. توی کلیات فصل 1 بهش اشاره میشه، بعد میشه 4 فصلی. اما گاهی بعضی مراکز میگن 4 فصلی نباشه، فصل یافته های تحقیقت رو که فصل 4 هست که در اون به سوالات فرعی تحقیق پاسخ میدهید رو به ازای هر پاسخ و هر سوال یک فصلش بکنید، که اون موقع بستگی داره شما چند تا سوال فرعی داشته باشید و همون تعداد فصلاتون تفکیک میشه. این فصل بندی تحقیق. روشنه؟ بحث کاملا مبهم هست برای بزرگواران؟ خیلی من پیشفرضم رو با این 5 فصل پیش میرم. شما اگر که مرکزتون یا رشتهتون جوریه که روش تحقیق رو یک فصل مستقل نمیخواد، نگران نباشید، هر چیزی رو که من زیل فصل 3 گفتم شما ببرید تو فصل 1 بذارید. فصل 4تون هم اگر مرکزتون قبول کرد که یک فصل باشه، کلن تحقیقتون میشه 4 فصلی. اگرم قبول نکرد، به ازای هر سوال فرعیتون فصل 4تون رو تفکیک کنید. تو حالت عادی فصل چهار چند بخش میشه، هر بخش ناظر به سوال فرعیه. ولی گاهی اوقات اون مرکز به شما میگه که نه، اینا رو ذیل فصل چهار نیار، هر کدومشون رو یه فصل بکن. خب ممکنه بشه مثلا 7 فصل، 8 فصل، دیگه اون بستگی به اون مرکزی داره که شما دارید کار میکنید. ولی همش منطقیه، یعنی اگر که 5 فصل باشه منطقیه، اون 4 فصل منطقیه، 6 فصل شد منطقیه، 7 فصل. مهم اینه که منطق داشته باشه چینش فصل های شما. مهم نیست چند عدد باشه فصل شما، منطق داشته باشه بتونید از منطق چینش فصلتون دفاع کنید. حالا من پیش فرض با اون 5 فصل میرم جلو، گرچه شما ممکنه 1-2 فصل کم و زیاد بشه. خب الان من طرحنامه رو نوشتم، فرض ما الان اینه که من طرحنامه رو نوشتم. اگر شما طرحنامه رو نوشته باشید و تصویب گروه هم گرفته، در واقع شما فصل یک تحقیق رو نوشتید، فقط یه خود باید کامل ترش کنید. پس شما فصل یک رو نوشتید، تمام شد. اینکه گفتم موقع تر تفصیلی می نویسیم تصور نکنیم داریم وقت تلف می کنیم، علتش اینه که فصل یک ما همون طرحنامه ماست، فقط ممکن نیاز به سری تکمیل داشته باشه. خب پس فصل 1 رو نوشتیم، تمام شد، مبارک باشه، دوره پایان‌نویسی فصل 1 رو نوشتیم. فصل 2 و 3 خیلی میتونه شبیه بقیه پایان نامه ها باشه، پس انرژی زیادی رو از ما نمیگیره، به خصوص توی ارشد و ستس. فصل 2 ادبیات پژوهش چیه؟ تعریف مفاهیمه، مبانی نظریه، نظریه هاست که این رو تو خیلی دیگه از پایان نامه میتونید ببینید. این که گفتم یه پایان نامه بردارید بغل دستتون داشته باشید، توی فصل 2 خب تعریف که من از خودم قرار نیست بیارم، که از بقیه منابع میارم، نظریه رو که از خودم قرار نیست بیارم، از بقیه منابع. لذا شواهد تو فصل 2 و بقیه پایان نامه اشکالی نداره. توی فصل 3 اشاره میخواید بکنید به روش تحقیق، باز اینجا هم میتونه شبیه بشه، شبیه بقیه پایان نامه بشه. گرچه خواهیم گفت که وقتی شما پایان نامه رو نوشتید، اون مرکز علمی شما یک بار با نرم افزارهای مشابهت یاب مشابهت یابی میکنه، اگر که درصدش از یک مقداری بالاتر بشه پایان نامه شما رد میکنن. لذا شما نیاز دارید به بازنویسی یا پارافریز کردن، که باز اون هوش مصنوعی به شما کمک میکنه. مثلا شما توی فصل 2 مبانی نظریتون یه بحث را از شهید متحری با منبع ذکر کردید. خب شبا شما که نمیتونید، بالاخره این 2 صفحه مال شهید متحری بوده، باعث شده که درصد مشابهت شما توی فصل 2تون بره بالا. خب کاری که میکنید که شما بازنویسی میکنید به قلم خودتون، بعد آخرش بدون گیومه ارجاع میدید به شهید متحری. این رو این هوش مصنوعی هم به شما کمک میکنه، که این جناب بارد میتونید متنتون رو بهش بدید، بگید این رو برای من بازنویسی کن و اون متن رو برای شما بازنویسی میکن. این کمک هایی که هوش مصنوعی میکنه، هر بخشی رو شما خودتون یک بار این bard.google.com رو با یه فیلتر شکن برید و تمام اینهایی رو که عرض میکنم یک بار خودتون میتونید چک کنید دوش که دقیقا چه اتفاق میفته. خب پس فصل 1 رو نوشتیم، فصل 2 و 3 میتونه شبیه بقیه پایان نامه باشه، چون مباحث تعریف مفهوم و نظریه و اینی که به اصطلاح روش چه خواهد بود. عمده کار مال فصل 4مه که شما میخواهید به سوالات فرعیتون پاسخ بدید، گرچه ما به این معنا نیست که فصل 2 و 3 رو گفتگو نکنیم. فصل 1 همون طرحنامه است که فردا مفصل‌تر گفتگو می‌کنیم، 2 و 3 رو ولی ادامه میدیم. فصل دوم ادبیات پژوهشه، که مفاهیم و نظری و پیشینه تحقیق رو ذکر میکنیم. خب فصل 1 رو نوشتیم، الان من میخوام فصل 2 تحقیقم رو بنویسم. گفتن که باید مفاهیم رو بنویسم و نظری و پیشینه رو. اینا رو من از کجا بیارم؟ این مفاهیم و نظری و پیشینه رو من از کجا بیارم؟ یه جمله مشهوری است از یکی از اندیشمندا که گفته اگر افق دورتری را دیدم، اگر من افق دورتری را دیدم و تونستم نوآوری ها داشته باشم، با ایستادن بر شانه های قول ها میسر شد. این قول ها یعنی اون دانشمندان قبلی، پژوهشگران قبلی. پس ما وقتی میخوایم شروع کنیم به نوشتن فصل 2 پایان ناممون، نیاز داریم که به مهارت جستجو و یافتن مطالب مسلط بشیم. اینم مهارتیه که هم تو فصل 2، 3، 4 مورد احتیاج ما هست. مثلا هوش مصنوعی که اول گفتم، بعد گفتم کل اسلاید رو با این نگاه در نظر داشته باشید، این مهارت جستجو هم همینطور. شما وقتی که ترنامتون تصویب شده، گفتن خب برو بشین پایان‌نامه‌تو بنویس، اولین کار بعد از اینکه فایل رو باز کردیم، فست بندیامون رو نوشتیم، اینه که حالا توش مطلب بنویسیم دیگه. مطلب بخواید بنویسیم، باید مطلب رو پیدا بکنیم. مطلب رو پیدا می‌خوایم بکنیم. خب چه مطلبی رو پیدا بکنیم؟ مهمترین مطلبی که پیدا می‌کنیم مقاله هست و پایان نامه. و در مرحله بعد کتاب. مقاله، پایان نامه، کتاب. روزنامه و اینها رو کلاً بریزید دور. مجلات غیر علمی رو کلاً بریزید دور. مقالات همایشی رو هم اولویت ندید. مقالات جدید رو اولویت بدید، پایان‌نامه های جدید و کتاب ها رو. پس منبع جستجوی من چیه؟ مقالات، مجلات علمی، پایان‌نامه ها و کتاب ها. بقیه رو هر چی دیدید، سایت های اینترنتی و نمیدونم ویکی‌پدیا و سرمقاله اون سایت خبری و خبرگزاری ها و مجلات فرهنگی و همه رو باید بریزید دور. اینا هیچ کدومتون تو اینا وقتتون رو تلف نکنید. اینا منبع نیست. مقاله بهترین منبع برای شما. کجا بگردیم؟ نورمگز، علوم انسانی، مگیران، سید. بهترینشون به نظر من علوم انسانیه، چون حساب کاربری نمیخواد، شما راحت میتونید هر چی خواستید دانلود کنید. مقالات همایشی رو اولویت ندیم. اگر انگلیسیمون خوبه، گوگل اسکالر خوبه. اگر عربیمون خوبه، باز گوگل اسکالر خوبه. یه نکته اینه که اگر شما یک مقاله خوب پیدا کردید برای پایان نامتون، جز الطاف خداست. چرا؟ چون منابعی که اون مقاله داره شما رو میرسونه به ده ها منبع. یا یک پایان نامه که پیدا کردید، منابع اون کلا منابع شماست دیگه. نکته مهمیه. پایان نامه‌ام که خب بارها گفتیم دیگه، چند بار تکرار کردیم، کجا پیدا کنیم؟ تو ایران داک. یه چند تا دانشگاه هستن که تو ایران داک نیستن، تو نور داک. یه سری مراکز حوزوی هم که جایی نمیتونید پیدا بکنید، تو نور داک هستن. نور داک مال همون مجموعه مؤسسه کامپیوتر علوم اسلامی نور، نور مگز و اینا رو که داره، نور داک رو هم داره. سایت حوزه هم یه سری پایان نامه رو لیست کرده، خیلی اتفاق خوبی اونجا رقم نخورده. این نور داک باز بهتر. کتاب رو هم خواستیم پیدا بکنیم، خانه کتاب و ادبیات فهرست و 20 صفحه اول و کتاب ها رو هم به ما میده که اگر خواستیم دانلود کنیم. کتاب رو هم ضرورتا کتاب چاپی منظور نیست، شما میتونید از کتاب های اندرویدی هم استفاده بکنید. سایت علمنت رو هم دریابیم. علمنت چه کار میکنه؟ علمنت میره خودش سایت های مقالات علمی، پایان نامه ها و کتاب ها رو جستجو میکنه در قالب یک موتور جستجو و کار رو راحت میکنه. پس در کنار اونها از علمنت هم استفاده بکنیم که چیزی از قلم جا نمونه. همونطور گفتم گوگل اسکالر برای عربی و انگلیسی به ما کمک میکنه. اما هوش مصنوعی خب کما که گفتم توی بحث قبلی همه جا هست. برای پیدا کردن منبع هم هوش مصنوعی به کار ما میاد. ببینید مثلا من اینجا از همین بارد، از رباتش تو تلگرام پرسیدم که در موضوع رسانه‌های عربی و پوشش جنگ غزه چه تحقیقاتی انجام شده است. اومد تقسیم کرد، گفت یه سری تحقیقات کیفی انجام شده، یه سری تحقیقات کمی. تحقیقات کیفی اینها هست: یه مطالعه توی قاهره انجام شده، یه مطالعه توی دانشگاه بیروت انجام شده، به خصوص توی منابع و مصادر و پیشینه‌های غیر فارسی. این هوش مصنوعی بسیار به ما کمک میکنه. توی فارسی هم میتونید بگید نه فقط مثلا تحقیقات فارسی رو به من بگو، اون موقع فقط فارسی رو به شما میگه. پس توی بله عرض میکنم، نرم افزار، نمیدونم کدوم نرم افزاره، من چند تا نرم افزار رو معرفی میکنم. این تا اینجا که الان من نرم افزار خاصی رو به جز ورد نگفتم و یکم هوش مصنوعی که بارد رو معرفی کردم و گفتم بقیه هوش‌های مصنوعیات ذهنتون رو شلوغ میکنه. این هنر نیست که شما یه لیست داشته باشید 1000 تا هوش مصنوعی توش باشه و ندونیم از کدومش استفاده بکنیم و کی. یه دونه بارد بذاریم جلومون، راه نیفتاد، بعد بگردیم سراغ یکی. آدرسش هم فراموشمون نمیشه دیگه، bard.google.com. یعنی از کل این دوره فقط این بار رو توی ذهنمون بمونه باز خیلی مهمه. خب پس یکی دیگرش هم اینه که بعد از اینکه علم نت رو گشتیم که جامعه اینها بود، بله، نرم افزارهایی که به صورت تخصصی وجود داره برای رشته ما، مثل کتابخانه حکمت که برای رشته فلسفه هست، جامع الاحادیث و امثال اینه که برای رشته علوم اسلامی بیشتر به کار میاد. خب پس میگردیم دنبال مطلب. خب مطالب اون رو که جمع کردیم از کتاب‌های معتبر، که حالا چه کتاب چاپی باشه چه کتاب الکترونیکی باشه، مثل نسخه اندرویدی یا نسخه نرم افزار دیجیتالی که آقای افتخار معرفی کردن، مطلب رو پیدا کردیم. خب گام بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که خب حالا من این مطالبی رو که گشتم توی مقاله یه مطلب خوب پیدا کردم، توی کتابخانه حکمت یه مطلب خوب پیدا کردم، حالا اینو چیکارش کنم؟ شما برای پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، طرح پژوهش نویسی، حتما نیاز داری به نرم افزار وان نوت. بدون تسلط بر نرم افزار وان نوت پایان نامه نویسی و طرح پژوهش نویسی بسیار مشکله. و یه نرم افزاری هست، نرم افزار بسیار راحتی هم هست، یعنی جوری نیست که کار رو بر ما دشوار بکنه. خب نرم افزار وان نوت موقعی که شما آفیس رو نصب میکنید، نرم افزار وان نوت هم همراهش نصب میشه و شما به راحتی میتونید که از این نرم افزار استفاده بکنید. یادگیریش خیلی راحته. بعد از شاید یک ساعت شما میتونید بر نرم افزار وان نوت مسلط بشید. من یه تصویری رو از نرم افزار وان نوت بدم که ببینیم داریم در واقع در چی صحبت میکنیم. ببینید نرم افزار محیطه و نرم افزار وان نوت که شما اگر که آفیس رو نصب کرده باشید، یعنی ورد توی سیستمتون باشه، وان نوت هم هست. این وان نوت میتونید دفترچه های مختلفی رو طراحی بکنید، مثلا اینجا یه دفترچه تست، یه دفترچه دیگه، بعد زیر اون دفترچه میتونید سیکشن یا بخش داشته باشید و تو هر بخش هم مثل اینجا یک پیج و یک صفحه داشته باشید. پس سه بخشه، یکیش خود دفترچه است، بخش های دفترچه و صفحات دفترچه. این به این شکل شما میتونید تقسیم بکنید: خود دفترچه، بخش های دفترچه، صفحات دفترچه. این دفترهای هم هستن که یه دونه برگاه های رنگی رنگی میذارن از هم جدا میشه، دقیقا همون. حالا من تصویر عکسش اونجا ندارم بخوام نشون بدم. پس خود دفترچه، بخشش، صفحش. خب مثلا شما یه فیش پیدا کردید، اینجا میاد عنوان مینویسید و اینجا متنش رو مینویسید. دوباره یه فیش دیگه پیدا کردید، مثلا اینجا موضوع رو میذاریم، مثلا فلسطین قبل از جنگ، یه سیکشن هم میذاریم فلسطین بعد از جنگ. مثلا فرض کنید اگر عنوان تحقیق ما فلسطین باشه، یه دونه قبل از جنگ میذاریم، یه دونه بعد از جنگ، که ذیل هر کدوم از اینا باز میتونیم مثلا بیایم عنوان بزنیم، مثلا قبل از جنگ وضعیت اقتصادی، صفحه بعدی مثلا وضعیت اجتماعی. بعد تو هر کدوم میتونیم بیایم و فیش هامون رو منتقل کنیم و بنویسیم و شما در نهایت با یک مجموعه بسیار منظمی از فیش ها مواجه. یه قابلیت فوق العاده که داره این قدرت سرچیه که اینجا شما میبینید، که شما این سرچ رو میتونید اینجا هر کلمه رو جستجو بکنید، بسیار پرقدرت و خوب و سریع برای شما بحث رو میتونه اون بحث رو پیدا میکنه. خب پس نرم افزار وانوت نرم افزار تخصصی فیش نویسی. شما بعد از اینکه مطلب رو پیدا کردید میتونید بیایید و اون رو توی وانوت منتقل کنید. خب از آن شد، عرض کنم خدمت شما که اگر موافق باشید 5 دقیقه دوستان یه استراحتی بکنن، اگر خواستن نماز بخونن 5 دقیقه بعد برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم. موافقید؟ اگر شرایطش ندارید که ادامه بدیم، اگر شرایطش رو دارید 5 دقیقه یه تنفس 5 دقیقه داشته باشیم. پنج دقیقه خوبه یا بیشترش کنیم یا کمترش کنیم؟ 5 دقیقه میشه نماز مغرب رو بخونیم. خیلی، پس 5 دقیقه دیگه به ساعت من 5:34 است، تقریبا 5:40 ما سعی میکنیم 6 تموم کنیم دیگه. 6 انشالله کلاس تموم هست. انشالله 5 دقیقه دیگه مجدداً بحث بود. شما بیا تنفس میگیرید. قبول باشه طاعات و عبادات شما. بحث رو ادامه میدیم. خب چی گفتیم؟ گفتیم که فقط اگر فقط نماز مغرب رو خوندید یه علامتی چیزی بذارید که بعدش برید نماز عشاء رو بخونید. گاهی اوقات آدم تفکیک رو باعث میشه که آدم بیشتر ضرر کنه، دومی رو آدم فراموش میکنه. خب خلاصه نه این کار خیر بکنیم بدتر بشه. عرض کنم خدمتتون که بله، برای استناده هم عرض میکنم خدمت. پس تا الان گفتیم که بعد که پروپوزال ما تصویب شد، طرحنامه تصویب شد، میگن بسم الله بنویس پایان‌نامه تو بنویس دیگه. یک رو تقریبا نوشتیم. فصل 2، 3، و 4 نیازمند جمع کردن مطلبه توی موضوعمون. در واقع باید بریم مطالعه کنیم و فیش برداری کنیم. خب من رفتم مطالب خوبی رو پیدا کردم. کجا؟ مقالات، کتاب‌ها، هم از دیجیتالی و غیر دیجیتال، و پایان نامه از توی ایرانداک و نورداک، و همینطور از هوش مصنوعی کمک گرفتم. یعنی الان ببینید مثلا من بیام، حالا چون خیلی وقتم نداری من خیلی نمیتونم مرتب از جناب برادر بارت استفاده بکنم، ولی مثلا بیایم اینجاش بگیم که در موضوع تمدن نوین اسلامی چه منابعی به زبان فارسی وجود دارد. این رو مثلا ازش میپرسیم و این هم در واقع دستیاره، کمک میکنه. نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم و بگیم که هرچی این گفته. گاهی اوقات هم خطا میده دیگه، یعنی گاهی اوقات هم بعضی از یادداشتاش درست نیست، غلطه، این رو هم در نظر داشته باشید که همیشه درصدی از خطا رو داره و تصور نکنیم که حتما همه یافتاش درسته، چون به خصوص تو زبان فارسی هنوز خیلی قدرتمند نیستند و انشالله که حالا قدرتمندتر هم میشن. ولی خب همیشه میتونید یه تست هم اون رو انجام بدید. خب رفتیم و حالا من یه سری فایل ها رو دارم پیدا کردم، چیکارشون کنم؟ باید بریزیم توی وان نوت. راه دوم هم نداره. برای جلسه بعد همه بزرگواران لطف کنن و وان نوت رو حتما استفاده بکنن و یه تست بکنن. فایل های آموزشیش هم توی اینترنت هست، ببینید و متوجه بشیم که چه ظرفیتی رو در دست ما هست و ازش استفاده بعضا ممکن نکرده باشیم. خب توی وان نوت وقتی میخوایم مطلب رو منتقل کنیم چند تا چالش داریم. یکی اینکه یه سری از مطالب ما پی دی افه، چی کار بکنید؟ پی دی اف رو، اول خود فایل پی دی اف رو میتونید کامل منتقل کنید به عنوان یک فایل، بذاردش توی وان نوت. گاهی اوقات میخواید متنش رو منتقل کنید، یعنی خود فایل رو مثلا دیدید از یه درایو میذارید توی درایو دیگه، همینجوری میتونید بریزید توی وان نوت، یعنی فایل پی دی اف اونجا هست. گاهی اوقات خود متنش رو نیاز داریم که در این حالی که خود فایلش رو نگه میداریم که داشته باشیم، یه متن یه پاراگرافش رو هم میخواییم متنش. خب پی دی اف چه کار بکنیم؟ چند تا راه وجود داره که ما پی دی اف رو تبدیل به متن بکنیم. یکیش باز خود این گوگل بارده که شما از اون پی دی افتون عکس میگیرید از اون صفحه‌ای که میخواید و بهش میگید که این رو، این تصویر رو به متن تبدیل کن، براتون تبدیل میکن. یکی دیگه از، پس یکی بارده که عکس و پی دی اف رو میتونه تبدیل به متن بکنه، فارسی ها رو عرض میکنم، انگلیسی که خیلی زیاد. یکی آزمایشگاه هوش مصنوعی نوره، به این آدرسی که میبینید ai.nur.ir، آزمایشگاه هوش مصنوعی نور، همین سایت نورمز، کتابخونه نور و امثال اینها، همشون دارن با استفاده از این تکنولوژی فایل های عکس و پی دی افشون رو تبدیل به متن میکنه که میتونید ازش استفاده بکنید. سایت متنیار و ربات متنیار توی تلگرام بسیار خوب جواب میده و بعضی از اپ ها مثل کم اسکنر هم خوب جواب میده. باز یکی دیگه از توی بازار به اسم تبدیل عکس به متن دقیقا با همین عنوان فارسی، اونم خیلی خوب جواب میده، رایگان هم هست. ولی خب حالا باز با این باردم میتونید کارتون پیش برید. گاهی اوقات عرض کنم که بله، سایت متعددی هستن که ممنون آقای جهرومی معرفی کردن. گاهی اوقات متنی که شما دارید به نحوی هم نیست که بتونید اون رو به متن تبدیل کنید، یا اینکه میخواید به اصطلاح جنبندی خودتون رو در قالب متن بیارید. اینجا هم میتونید از سایت ها و نرم افزار هایی که فایل صوتی فارسی رو، یعنی صدای فارسی رو به متن تبدیل میکنن استفاده بکنید که خب به اصطلاح به شما کمک میکنه، مثل گوگل داکس یا تایپو، که به نظر میسه تایپو البته از تکنولوژی گوگل داکس استفاده کرده، ولی خب حالا فارسیزش کردن دیگه، فارسی سازش کردن. پس یه سری سایت ها هم هستن که شما میتونید حرف بزنید به صورت شمرده شمرده فصیح و اونها تایپ بکنن و آخر سر یه غلطگیری رو انجام بدید. این آزمایشگاه هوش مصنوعی نور هست که قابلیت های متعددی توی این آزمایشگاه هوش مصنوعی وجود داره. یکیش تبدیل تصویر به متنه که دقتش به نظر میرسه از بسیاری از سایت های دیگه بالاتره، یعنی از بارد هم بالاتره، از خیلی جای دیگه به نظر میرسه که دقت فارسیش بالاتره، چون واقعا طراحانش نیاز داشتن که بخوان نورمگز و اینها رو پشتیبانی بکنن، به این نیاز داشتن. خب پس برای فردا بزرگواران همطور که عرض کردم حتما وان نوت رو باز بکنن. خب من عرض کنم که فیش هام رو توی وان نوت ریختم دوشنبه است. بله اصلا من گفتم فردا دوشنبه است کلاس میاد، که فرصت هم داشته باشید هم با این هوش مصنوعی که معرفی شد کار بکنید هم با وان نوت. پس اگر میخوایم چیزی یاد بگیریم نیاز به رویکرد کارگاهی داره، هم با اون هوش مصنوعی کار بکنید و توی گروه بفرستید و نظر بدید که مثلا این سوال رو پرسیدم این جواب رو داد، و با وان نوت هم کار بکنید و اگر تونستید از صفحتون هم عکس بگیرید توی گروه بفرستید که نشوندنده کار شما با وان نوت باشه. خب من یادداشتم توی وان نوت ریختم، حالا باید در قالب متن پاراگرافی شسته رفته اون رو توی ورد بریزم. پس فیش هام رو جمع کردم از توی اینترنت ریختم توی وان نوت، حالا باید از وان نوت منتقل کنم توی ورد. یه سری تسلط های روی ورد رو ما نیاز داریم. یکیش تایپ سریع ده انگشتی اگر یاد بگیریم، که اون تبدیل فایل صوتی به متن خوبه ها، ولی آخرش کار تایپ رو نمی کنه. کمان که آخرش این هوش مصنوعی کار خود آدم رو نمی کنن، آخر ما هوش واقعی چی کار میکنیم که هوش مصنوعی بخواد؟ همطور که اونها بالاخره جای هوش واقعی رو نمی گیرند، این تکنولوژی های تبدیل صوت به متن هم کار تایپ ما رو آخرش نمی کن. لذا تسلط و تایپ سریع باعث میشه که شما توی وقتتون صرفه‌جویی بشه. یعنی یک ماه وقت میذارید تایپ سریع رو یاد میگیرید، عوضش مثلا چند ماه جلو میفتید. خب و یه سری قابلیت ها توی ورد هست، مثل هدینگ زدن، که خیلی باعث میشه کار شما توی ورد راحت بشه. حالا هدینگ رو به اصطلاح بخوام خیلی ساده بگم یعنی چی، من یه صفحه باز بکنم. خب خب وقتی از هدینگ زدن در ورد حرف میزنیم، از چه چیزی حرف میزنیم؟ من یه متنی رو اینجا به صورت حالا تست من می نویسم، شما خیلی ببینید. این مثلا تیتر منه، اینجا تیتر فرعی منه، اینجا متن منه. خب اگه شما همینجوری تو ورد بنویسید، وقتی بخواید یه تیتر رو پیدا بکنید، تیتر فرعی رو پیدا بکنید، باید کنترل F بزنید و دنبالش بگردید. هدینگ زنی یعنی اینکه شما میایید و مثلا این رو تبدیل میکنید به تیتر یکتون، این میشه تیتر دوی شما. ببینید سمت چپ رو میبینید یه قابلیت ایجاد میشه که شما میتونید اینها رو تبدیل بکنید به یک سری فهرستی در سمت چپ، که هر موقع هر مطلب خواستید روش کلیک میکنید، دقیقا میره همونجا وای میسته. بعد میتونید مطلب رو جابجا بکنید، مثلا خواستید این تیتر فرعی رو مثلا بیارید بالا، میکشید میاد بالا، با کل مطلبی که ممکنه زیرش باشه ببینید با اون متن زیرش جابجا شد، دوباره پشیمون شدید میارید پایین تر، و همینطوری میتونید کل مقاله پایان‌نامه‌تون رو به راحتی با قابلیت هدینگ مدیریت بکنید. آخرش هم وقتی بخواید که برای پایان‌نامه‌تون فهرست بزنید، موقع نیاز دارید به هدینگ زدن. پس چه کاری؟ خب هم اول مثل یک پژوهشگر خوب، نگفتم بچه خوب، مثل یک پژوهشگر خوب هدینگ ها رو استفاده بکنیم از قابلیت هدینگ، که بالاخره شما وقتی پایان‌نامه تموم شد میخواید فهرست بنویسید، هیچ راهی ندارید بجز این که هدینگ زدن رو یاد بگیرید. خب همون ابتدای کار هدینگ رو، و حالا ترجمه فارسی شده در واقع نمیدونم چیه ولی به کار نمیبردم، این رو این مهارت رو یاد بگیریم. حالا بقیه مهارت ورد هیچی، ولی این یکیش رو یاد بگیریم که خیلی به ما کمک میکنه. خب و آخرین مسئله هم که خدمت بزرگواران عرض بکنم توی بحث نگارش، یه بحث استناددهیه. شما موقعی که مطالب رو از وان نوت به ورد منتقل کردید، باید خب استناد رو بنویسید که منبعش کجا بوده. توی متن معمولا اصلی ترین روش استناددهی APA هست، به این شکله که اگر یک کتاب اسم نویسندش بابایی باشه، میشه بابایی 1399 جلد چی و صفحه چی، و تو فهرست منابعم به این شکلی که میبینید. خب شما به صورت معمول نیاز دارید که هر جا استنادی وجود داره اینها رو دستی انجام بدید. این نرم افزار زوترو یا اندنوت یا پژوهیار چه کار میکنن؟ یه بانک اطلاعاتی ایجاد میکنن. شما هر منبعی رو فقط یک بار کافیه به این نرم افزار اطلاعات کتاب شناختیش رو درج بکنید. اسم کتاب چی بوده؟ نویسنده چی بوده؟ سال نشر چی بوده؟ بچه اون موقع هر موقع بخواید به اون منبع استناد بدید توی ورد یه کلیک میکنید، یه صفحه باز، یه بستر پنجره باز میشه و فقط شما با یک جستجوی ساده و نوشتن شماره جلد و صفحه و اینتر به صورت اتوماتیک استناد توی متن و فهرست منابع اضافه میشه. و یک قابلیت خیلی خوبی که پژوهیار داره و البته خب زوترو این هم داره اینه که حتی اطلاعات کتاب رو و مقاله رو نمیخواد حتی دستی هم وارد کنید. شما در سایت نور مگز یا ایران داک یک فایلی رو میبینید به اسم RIS که شاید نگاه کردید گفته خب این فایل مثلا به چه کاری ممکنه بیا. اینا فایل های هست که اطلاعات اون مقاله یا کتاب یا پایان نامه رو برای منتقل کردن به پژوهیار و زوترو و اندنوت دارن. حتی RIS تو اندنوت جواب نمیده، تو پژوهیار و زوترو جواب میده. اون یه فایل مثلا 2-3 کیلوبایتیه یا حتی کمتر، اون رو دانلود میکنید، با پژوهیار باز میکنید، اطلاعات اون مقاله و اون کتاب مستقیم و راحت تو وارد پژوهیار میشه و دیگه حتی نیاز نیست که شما بخواد اطلاعات کتاب شناختیتون رو حتی دستی هم تو پژوهیار وارد بکنید. پس یکی دیگه از کارهایی که خیلی نگاره شما رو سرعت میده اینه که با پژوهیار کار بکنید. چطور تهیه بکنیم؟ برید توی سایت فروشگاه نور، این هم باز مال نور رحمت الله علیه هست و حتی دامازلو بهتره که جز خدمات خیلی خوبیه که دارن به پژوهشگران میدن. یه هزینه خب پرداخت میکنید ولی بیش از هزینه‌ای که میکنید براتون ارزش داره و خیلی کارتون رو راه میندازه. خب تا همینجا فکر میکنم برای امروز کافی باشه. عرض میکنم چشم. ولی منابعی که مباحثی که حقیقی طرح کردم به طور خاص روی یک منبع نیست، مجموعی از منابع رو و گاهی تجربه‌ای که خود اساتید و پژوهشگران داشتند رو سعی کردیم جمع‌آوری بکنیم در قالب یک دوره آموزشی و اینطور نیست که مباحثش بزن توی یک پایان‌نامه، توی یک کتاب یا یک جای خاصی وجود داشته باشه. خب بخوام خلاصه بکنم، گفتیم از انتخاب عنوان، نوشتن طرحنامه، انتخاب استاد، شروع کردن به نوشتن فصل دوم، سوم و چهارم که توی این مراحل ما نیاز داریم به جمع آوری داده و نوشتن داده. جمع آوری داده شما نیاز دارید به جستجو و مهارت جستجو و به طور خاص تسلط بر وان نوت و بعد هم که وارد مرحله انتقال فیش هاتون از وان نوت به ورد میشید نیازمند تسلط به خود ورد و نرم افزار پژوهیار هستید که حالا اگر فرصت شد من جلسه آینده پژوهیار رو خورده با رسم شکل و تصویر و رنگ‌آمیزی برای شما نشون خواهم داد که پژوهیار دقیقاً به چه کار میاد. برای جلسه بعد بزرگواران حتما یک تست بکنن بارد رو. حالا یه اپای ممکنه پیش بیاد که مگر گوگل ما رو تحریم، که مگر ما بسیار گوگل فیلتر شده که نیاز به فیلتر شکن داره. در واقع ما بخواهیم دنبال تحریم شکن میگردیم اگه بخواهیم دقیق تر بگیم برای ورود به بارد. نه، بارد فیلتر نیست از طرف ما، از طرف اونها به خاطر تحریم دسترسیش به ما بسته است و ما نیازمند نرم افزارهایی هستیم که IP ما رو از ایران تغییر بدن که بتونیم از بارد استفاده بکنیم. اینم حالا توضیحی که شاید نیاز بود و عرض کردم که برای جلسه آینده حتما بارد و وان نوت رو کار بکنید، اگر تونستید پژوهی ها رو هم تهیه بکنید که چه بهتر، والا برای جلسه آینده حتما بزرگواران جستجویی که توی بارد انجام میدن و به اصطلاح کاری که با وان نوت رو انجام میدن به عنوان تکلیف و کاری که لازم هست توی به اصطلاح گروه ارسال بکنند. بزرگوارانی که گواهی هم خواستن طبعا بخشی از به اصطلاح مراحل صدور گواهی به این برمیگرده که این کارهای کلاسی انجام بشه و این به نفع خود بزرگواران. این جور مباحث باید کار بشه و خودتون کار رو انجام بدید، صرف شنیدن اینها فایده ای نداره، فراموش میشه. ولی الان یک فرصت دست داده که هم با این هوش مصنوعی و هم این نرم افزار وان نوت حتما کار بکنید. اگر پژوهیار هم تونستید بهتر، ولی پژوهیار رو فعلا الزامی نداریم، ولی برای وان نوت همه بزرگواران ملزم هستن که کار بکنن و تصاویرش رو اگر تونستن بفرستن. جلسه آینده پرسش هایی رو از وان نوت هم از دوستان خواهیم داشت. اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستم. و اگر پرسشی بود بعد از کلاس هم توی گروه ایتا در خدمتتون خواهم بود. جلسه آینده انشالله به شرط حیات و توفیق روز دوشنبه ساعت 16 در همین مکان مقدس در خدمتتون هستیم. خسته نباشید، در خدمت. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.